خب باز هم خوش آمدید دوستان عزیز. در این زمان از استاد محمد جعفر مصطفی خواهش می‌کنیم که تشریف بیارن بالای سن به افتخارشون دست بزنن.
من سخنران حرفه خیلی استاد نیستم، مخصر این که این فیگارم شون دارید یه مقداری حالم نازل شد و تازگی من کشف کردم که علت این موضوع چیه. من از این آدم های گزامی در اینجا هیچ وقت ندیده بودم و به یاد این موضوع نیستم بودم. من در هندوستان زیاد میدیدم این اصلا و هیچ وقت نخوشی بودم علت این موضوع چیه. چند روز پیش که شدیدن که یعنی چیم کنم برای هست از یه هست بسیار میگیدن که دار چیه گفتن که تحصیل مادی اسمی نمیدونن به بدن نمیزه قضای کافی نمیزه و برای هزارمین بار گفتن واقعا شرم بر انسان ها. من یک کتاب نوشتم به نام نامه ندیده. ندیده میدونی یعنی چی؟ ندیده یعنی فرزند نده نتیجه ندیره ندیده ندیده یعنی بچه یه چند روز پشت که من نمیدونم شو احتمالا من یکی سر پنجه سال رو کنم یک کتاب نوشتم به نام ندیدن و موضوع این کتاب این که دارم وضعیت زمانه حاضر رو برای ندیدن توضیح میدم. میگم که بذارم ندم نتیجه زمانه ما اینجوری گذشت. فرصت مهمانی خداوند 60 سال 70 سال رو فرصت مهمانی داده و همه چیز هم در اختیار می گذاشته، منتها از بس اصلیر خشم و نفرت اصلی و میل محروم کردن یک دیگر در ما انسان ها عمیق وجود طور عمیقی وجود داره. یه عده پول جمع می کنیم به حد زیادی و یه عده اونقدر فقیرن که همین جزا می گیرن از گرسنگی از بیتابیدی و این برای ما واقعا شرم‌آوره. بارها تو این کتاب نوشتم که به هر بعد از جامعه که نگاه میکنیم ما احساس شرم میکنیم. واقعا ما این مهمانی رو کوفت یکدیگر کردیم و بی خود کوفت یکدیگر کردیم. یک مثال یه جایی دادن تو این کتاب هله که فرض کنید من دست و پاتو دارم برای این جلسه یا خروارها مثلا جندون دارن برای مثال بگیم، ولی شما یه پاتور دارید. شما فکر میکنید فرق من و شما چیه؟ عملا بیچی شما هر روز یه پاتور رو پوشید و برها یه پاتور دارن هیچ فرق نمی کنید دست بود. شما هر روز فقط یک پاتور پوشیده، شما در هر روز فقط سه رفع قضا خوردید، من هم سه رفع قضا. حالا اون کسی که اصلا پالتو نداره با ما دو نفر چه فرقی داره؟ این دست پالتو داشتن برای ما مزیت نیست، ولی اون که پالتو نداره برای اون یک عدم مزیت هست. یعنی من که دست پالتو دارم دلخوشی برای اینه که اون اصلا پالتو نداره. یعنی میل محروم کردن انسان ها، میل فریب انسان ها در ما انسان ها یک انگیزه بسیار قویه. ببینید من میلیاردها پول دارم به اینا جمع کنم و هر روز فقط من یک برق غذا سه برق غذا میخورم با اون که فقط پول اونقدر بشه که روزی سه برق غذا بخوره هیچ فرقی ندارم. لذت من از این انباشتن این پول ها یکی ناشی از ترسه که اون هم باز مقصرش جامعه است برای که روابط گرگانه است. من میترسم که به هر حال این همسایه این رقیب من این پولها را از چنگ من در بیاره و من بی پول بمونم. یکی از میل فریب و آزار دیگران من از این همه پول هیچ لذت نمیبرم جز اینکه به شما پول بدم که من میلیاردها تو بانک دارم. من میخوام چیکار کنم؟ اینها مثل یه شعر تو بانک بمونه بعد میرسه به پسر من، پسر من با پسر شما فرق نمیکنه. به هر حال ما با هم انسان ها باید شرمنده باشیم بابت خیلی چیزها. از جمله هفت مسئله جزا. و من یک هشداری باید بدم به این جزامی ها و این که فکر نکنن که فقط اونها هستند که محروم هست، اونها هستند که اصیل یک نوع بیماری لا علاجن. ما انسان ها، همه ما انسان ها جز استثناء هم بعضی ها دچار جزام روانی هستیم و باور کنید که جزام روانی به مراحل از جزام جسمی رخامت آمیزتر، رخامت بارتر. آقای دکتر خارجی اشاره کردم به اینکه ما نمیدانیم همه چیزمون دست رو خوبی در قرآن شدید اشاره هست که میگه سنبون، بکمون، امیون، همون رایت همون، یعنی اینها کورن. یعنی ما انسان ها چشم فیزیکی باید دارم ولی نمیدونم، گوش فیزیکی دارم با گوش فیزیکی میشنوم ولی واقعا نمیشنوم. فرض کنید که مولوی به من انسان میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود یا شیشه کبود، زن کبود از جمله آدم میزنه. خب اگر من این جمله رو واقعا شنیدم، باید بین شنیدن و زمانی که نشنیدن یک تفاوتی باشه. یعنی بعد از اینکه من این جمله رو از مولوی شنیدم، باید این شیشه کبود رو در وجود خودم حفظ کنم، درک کنم. ولی آیا درک میکنم با هم؟ درک نمیکنم. این معناش این که انگار من از مولوی رو نشنیدم به معنای واقعی، فقط یک اسباسی رو شنیدم. یا فرض کنید من به شما نگاه میکنم، من با دید فیزیکی شما رو میبینم، ولی آیا با هم میبینم؟ آیا شما آنگونه که با هم هستید میبینم؟ فرض کنید که شما مثلا در سال کشت به من امانت کردید یا برعکس به من احترام کردید، به من پول بخشیدید، من الان شما رو به عنوان یک انسان سخاوتمند میبینم، حالا که ممکنه مال هزارها نفر هم خورده باشید. پس من واقعیت شما رو آنگونه که هست نمیبینم، بر اساس این که به من بخشش کرده اید میبینم. یعنی از چشم خودم با ساب ذهن خودم رو در شما میبینم، نه واقعیت وجودی شما رو. میگه اینا کور و کر و لالم و خودشون هم نمیدانم. من الان یک شعر از مولوی بخونم که مثلا عمر همچون جوی نو نو میدستم. آیا این بیان خود منه؟ آیا من خودم زندگی رو به صورت یک طبیعه نو به نو میبینم؟ نه، من دارم حق مولوی رو تکرار میکنم. پس ضرار خودم از نظر فیزیکی درسته که گویاست، ولی از نظر باطنی داره. من دارم حق دیگری رو تقلید میکنم، خودم حس نمیکنم که اوم واقعا نو به نو میبینم. اینها یه مقدمه بود که باید بگم برای این کسانی که جزام دارم که توجه داشته باشیم که ما انسان ها هم دچار جزام روانی هستیم. آقای دکتر خادمی نوشتن آیا هویت فطری یه جزام عمر انسانی؟ واقعا تمام عمر ما هستیم جزام. آیا لحظه ای از عمر ما میگذره که در خشم نگذره، در اندوه نگذره، در ملامت خود نگذره؟ ما بلا انتفاع خودمون رو ملامت میکنیم و حاصل این ملامت ناشانیه، نارضایتی از خودیم. ما بیشتر اون رو در ناشانی میگذاریم. من زمانی شدم که مثلا فرصت برای چپ بزنید شما، ولی از این که مثلا فکر میکنم پدر مرد فقیری بود، برای حتی ازان معاشش نیازمند دیگر هم بود، خواهر مادر کلفت یه مرد بود، برادر مثلا فرصتیم که نوکر فرانکست بود، من پدرم مثلا فرسم روحگر بود، ولی آقای دکتر شفایی نوه مرحوم دکتر شفایی هستم، اینجا وجود دارم. تمام اینها به من رنج میده. برای این حساب ما خودمون رو با دیگر مقایسه کنیم و حاصل این مقایسه ها رنجه. فرض کنید که من دیدم متاسفانه جامعه بعضی چجوری شده، بعضی واقعا شرمنده ای داره. من دیدم که این تلویزیون بچه های 12 ساله رو به جان هم به کشتی بار میدارن. شما در نظر بگیرید که بچه دوازده ساله با بچه دوازده ساله یک کشتی گرفته، بچه مثلا شما، ولی بچه دوازده ساله به هر حال یک شونه خورده داره، این بچه دوازده ساله شکی میخواد بره خونه با چه حالتی میره؟ شر، احساس ملامت و خشم شدید نسبت به اون بچه که میذاره زمین و در تمام روابط برمان این گونه است. برای بچه که شاگرد هم بچه رو یک کم بزنید، برای من که رو گذاشتن هست که اه تو بندازید به صورتش. تمام زندگی ما درگیر مقایسه است و حاصل مقایسه به طرز اجتناب ناپذیری ملامت خود و نارضایتی از خوده. برای که اگر من شاگرد حتی دوم شده باشم، یک شما شاگرد اول نشدم، اون که در سطح مدرسه هاش ایران شاگرد اول شده، یک چه در سطح دنیا شاگرد اول نشدم. یکی از بدبختی های انسان رو بگرد میتونی که همه ما متاسفانه هستیم همین مسئله مقایسه است. این هم مقدمه بود برای اینکه صحبت دیگری بود. من سابقا وقتی یک جای دعوت میکردم که برم صحبت بکنم، واقعا نمیتونستم، به دلیل اینکه میگفتم کسانی که کتابهای من رو نخونده است نمیتونی با هم تفاهم داشته باشیم. نه که حالا سابقا کتاب خاصی باشه، ولی چون یک اصولی در این کتاب آمده، طرف باید اول نسبت به این اصول آگاهی داشته باشه تا ما بتونیم از نظر گفتگو و رابطه کلامی با هم تفاهم برقرار کنیم، بتونیم من منظورم رو معانی کنم. ولی وقت رفته یک شمعی پیدا کردم که بدون مطالعه کتاب ها هم میشه رابطه برقرار کرد، میشه تفاهم برقرار کرد، اگرچه انسان رو هویت فکری خیلی سخت که حتی یک ثانیه با خودش تفاهم داشته باشه به علت تضاد. این کسانی که میرن ازدواج میکنن میگن که ما با هم تفاهم داریم، یک دروغ بسیار بزرگ میگن. من با خودم تفاهم ندارم، مگر جز اینه که مثلا فرض کنید امروز من به ایشون مثلا فرض کنید یه متن میبخشم، خب خودم به خودم میگم اگر من استخارم من بیه هستم این انسان محتاج بود بهش کمک کردم، ولی میرم خونه خواهرم ببینی که بین ورده ها دوباره کلا سر تو گذاشتن، چه بعد از تو کن بگیرن از دیگران بگیرن. جز اینه من مثال های بسیار روشن در روابط واقعا در زندگی دیدم. من یه روزی داشتم کمک خانمم تو خونه زرد میشستم، یه دهی مال دهاتی از این دهاتی ها آمدن و گفتن که مطرح کردن، گفتن سوال خانم یه لشنگ از سر تو کنسو کردن کلپن شدی داری نباس میشدی داری زرد میشدی و مطرح کردن که چرا مرد در جامعه ما مرد مرسالر مرد کمک زنش چیز بشده زرد بشده. من واقعا فرو افتادم، درم شدم. مثلا چند دقیقه بعد یک از من اتفاقا یک دوست انگلیسی داشتم را میورم، این رسید با یک دید من را زرد میشونم، با یک دیده ترجم من را با تحسین نگاه شد که اجاز من سابقا نگیدم مرد ایرانی اینقدر جلتت من باشه که کمک زنش لباس بشونه زرد بشونه، اجاز تو جلتت من که کمکت بید اصلا زرد اعتراف کنی. خب در این رابطه من کدوم میکردی دوتا؟ یعنی اون اولی ها میگن دهاتیه صبح خانم یه بچک تر کن، دوباره میگه اگر جلتر من ماشینم رو هر روز میرم دست دوستم، خودم و دوستم میگن اگر سخاوت بنده، ولی خانم میگه که ها روی بیورده چرا ماشین خونه نمیگیرم، همش باید ماشین تو رو بگیرم. در لحظه به لحظه زندگی ما اسیر تضادیم و تضاد یعنی عدم تفاهم با خودمون، یعنی نارضایتی از خودمون. من انسانی که لحظه با خودم تفاهم ندارم با زمان نمیتونم هیچ وقت تفاهم داشته باشم. یعنی دروغایی که به هم دیگه میگیم اونا اول ازدواج شش ماه بعد تحقش دارم، اول ازدواج من به اون میگم که بردازه لیگاه دیابون دوست دارم، اونا میگه بردازه ستاره های آسمان دوست دارم، شش ماه بعدش اون میزن ستاره من نمیزن ستاره میکنم، من نمی میشه خود میدیدیم مثلا باش خود میدیم چه در تلاقه چه در نمیزن نازلت اینا. نه همه مقدماتی بود تا به اصل موضوع برسیم. اصل موضوع این که من قبلا میگفتم که تا کسی که در آقای من نخونده باشه نمیتونه حرف های من درک کنه، ولی الان به خودم میگم که من اگر از روی واقعیت صحبت کنم، مثلا من میخوام راجع به خشم صحبت کنم راجع به عشق صحبت کنم، راجع به نفرت صحبت کنم، راجع به ترس صحبت کنم. آیا این رو از روی هوا صحبت می کنم؟ یعنی یک پدیده انتظاری تئوری که کتابیه، یا می که دارم از روی وجود تو انسان و خودم صحبت می کنم؟ اگر از روی واقعیت صحبت می کنم، قابل درک برای هر دوی ما هست، چون یک پدیده‌ای که در ما وجود داره. من مثلا دارم میگم که انسان مدام در حال ترسه، ترس‌های ناشناخته. برای اینکه فرض کنید که شما ممکنه کشف کنید که من خالم کلفت بوده، کشف میکنید که من مثلا دایی دوست بوده، کشف میکنید که من دکترا ندارم، هزار ننگ ننگ البته تعبیری من در خودم پنهان دارم و میترسم از اینکه شما اینها رو کشف کنید در وجود من. در انواع اقسام افعال، مثلا یه همسایه ما داریم که یه روز دید که یه روز دست گوش من هیچی نگفتم. این همسایه از اون آدم های بزن بهادر مثلا چاوکشه که گفت و بچه خمینی و عراق رو بزن از گوشش رو پاسخ نده، باید میداد گوش چاوک رو بزن تو شکمه. حالا این آقا اینجوری من رو ملامت میکنه، رد میکنه و من احساس نارضایتی میکنم. فردا باید از دیگه دوام میشه میذارم تو گوشش، شما میرسید، شما میرسید میگید و این آقایی که ادعای عرفان میکنه و خودش میخواد جانشین مولوی کنه اینا، مثل داتابیس شامپر زن تو گوشم، حالا اون وقت بود زن تو گوشه تو چرا باید بذاری تو گوشم؟ من در این وسط باید چی کار کنم؟ ماندن همینجوری بلا انقطاع ما انسان ها اصیل تضاد به دلیل این که وجودمون اصلا طوری ساختن از کودکی که تضاد یک امر اجتناب ناپذیر بوده در وجود ما. باقید فران عمل مادر به من گفته که عجب پسر بی ارزهیه، باقید همون عمل پدرم گفته عجب پسر مهربانی، باقید یک عمل همسایه من به من گفته عجب ترسو بی ارزهیه، باقید همون عمل آقای دکتر خالدی گفته عجب آدم عارف مسلک متواضع خوبی. و اما صحبت اصلی اینه که آیا انسان ذاتاً شر یا خیر؟ انسان هنگام تولد با چه کیفیت‌های روانی به دنیا میاد؟ آیا با کیفیت‌های شر و مخرب و خودخواهانه و آزمندانه به دنیا میاد؟ یا با کیفیت‌هایی که عشق درش هست، سخاوت درش هست، گذشت درش هست، تواضع درش هست؟ آیا این مسائلی که به عبارت دیگر مسائلی که در هر حال ما داریم یک مسائلی که ذاتاً با آنها به دنیا آمدیم یا اینکه از جامعه اینها رو ماهیم بشیم؟ قضا ترجیح اینو بگم که اگر ما مسائل مثلا ترس، حسادت، خشم، کینه‌ورزی، نفرت، عدم گذشت، اگر اینها ذاتی باشه باید فاقره بشریت رو خوند، برای اینکه چیز ذاتی نمیشه بکن. اگر من ذاتم خسیس باشم هیچ کس نمیتونه من رو سخاوت من کنه، مگر اینکه من رو باره تا ادای سخاوت در بیارم. من باید ذاتم و فطرتم سخاوت من باشم، نه اینکه به من یاد داده باشم. آن چیزی که یاد میدن فقط یک نمایش، یک تقلیده. پس سوال اینه که آیا انسان، یا سوالی که من تکرار، انسان هنگام تولد با چه کیفیت‌های وجودی به دنیا میاد؟ آیا پاک به دنیا میاد یا ناپاک؟ عبارتی در قرآن کریم هست که تفسیرش اینه که میگه که انسان، این تفسیر مرحوم آقای مطهری، میگه انسان هنگام تولد پاک و پاکیزه به دنیا میآید، یعنی مجهز یک تقوای فطری و ذاتی است. لکن بر اثر آلودگی های محیط رفته رفته چنان از فطرت خود دور می شود که وجودش به کلی مسخ می گردد. این به نظرم یک جمله بسیار اساسیه برای اینکه انسان اطهار تحتیه خودش رو بشناسه. اطهار تحتیه با اینه که ما پاش و پاکیزه به دنیا میاریم، لیکن بر اثر آلودگی های محیط رفته رفته چنان از فطرت خود دور میشدیم که مست میگردیم. ببین در اینجا خیلی جملات عمیقی وجود داره. یکی اول آلودگی های محیط چه چیزاییه؟ وقتی من پاک و پاکیزه به دنیا میارم و بعد تبدیل به این موجود میشه که اینقدر پول جمع میکنم روی همدیگه و این بنده خدا از فرد اینقدر این نداره بخواهی که جماعش نصفش میره خوره میخوره، این واقعا رخامت عجیبیه. این آلودگی محیط چیه که من به این صورت در میاره که خداوند فطرت من حال آفریده ولی جامعه از من یک محیط آلوده میسازه. بعد صحبت از مسخ میکنه، میگه که اینها وجودشون به کلی مسخ میشه. انسان که از فطرت دور میشه وجودش مرس میشه. ما باید پاسخ این موضوعات رو پیدا کنیم. اینها اصول و اساس خودشناسی، شناخت خود، شناخت خود میبینیم که تا چند اهمیت داره. ما اگر خودمون رو نشناسیم هیچ چیز رو نشناسیم، کور حرکت میکنیم در زندگی. پس مهمترین چیزی که باید بشناسیم خودمونه. ببینیم شناخت خود تا چند اهمیت داره که پیامبر اسلام می‌فرماید اول خودت رو بشناس تا خدا رو بشناسی. اول دوبار به کار نمی‌برد، میگه ابتدا باید خودت رو بشناسی، همزمان با شناخت خود خدا رو هم بشناسی. و تا زمانی که خود نه وجود داره محال ما بتونیم خدا رو بشناسیم یا انسان‌های دیگر رو بشناسیم. پس بسیار لازمه که خودمون رو بشناسیم. ما وقتی که قرآن میفرماید اینها پاک و پاکیزه به دنیا میآیند و بعد آلوده میشوند، اولین سؤالی که باید مطرح کنید اینه که این آلودگی از چه طریقی بر ما وارد میشه. این سؤال بسیار مهمیه. من پاک بودم دیگاه تولد، بعد آلوده میشم، به چه وسیله آلوده میشم؟ البته از طریق جامعه. آمون عامل آلوده کننده جامعه، ولی من از چه طریق آلوده میشم؟ کجام آلوده میشه؟ دستم آلوده میشه؟ ذهنم آلوده میشه؟ حواسم آلوده میشه؟ چی آلوده میشه؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید ببینید انسان هنگام تولد با چه کیفیت‌های وجودی به دنیا میاد. یک کیفیت وجودی انسان اون چیزی که بهش میگیم بُعد جسمی، جسم سر و دست و گردن و پا و تن. بدون تردید ما از طریق جسم آلوده نمیشیم. یعنی اینکه آلودگی ها یک چیزی که بر هستی ما اضافه شده، حالا که در بُعد جسمی چیزی بر ما اضافه نمیشه. دست من همونه که در کودکی بوده منتها بزرگتر شده، سر من همونه که در کودکی بوده بزرگتر شده. ولی وقتی ما صحبت از اضافه شدن میکنیم یعنی چیزی که قبلا وجود نداشته بعداً ایجاد شده. پس از بُعد جسمی ما آلوده نمیشیم، برای که چیزی بر ما افزوده نمیشه. در من، سر من، پای من آنچه بوده آنچه من تر میشه، بزرگتر میشه. بُعد وجودی دیگر انسان معنویته، اون چیزیه که مثلا بچه انسان رو از بچه مثلا فرض کبوتر متمایز میکنه، نه تنها از نظر جسمی از نظر روانی. من مثلا بچه سه ماهه، بچه دو ماهه دیدم که تو خواب میخنده. چند وقت پیش تلویزیون نشون داد عکس من از روزنامه چندان که دیدم چاپ کردم، من دیدم بچه سه ماهه تو خواب میخنده ولی بچه گربه نمیخنده. ما به مجموعه این حالا که موجود آدمی رو متمایز میکنه از موجودات دیگر، نه در بُعد جسمی، در بُعد معنوی، دیگه معنویات انسان. خب آیا انسان از طریق معنویت آلوده میشه؟ بدون تردید نه. برای اینکه ما معتقدیم در قرآن کریم آمده که معنویت انسان، فطرت انسان فطرت الله، فطرت هم فطرت الهیه و فطرت الهی پاکه و غیر قابل آلوده شدن. معنویت اصیل من یعنی فطرت من محال آلوده بشه، برای اینکه فطرت الهیه. و اصولا اون چیزهایی که بر انسان اضافه میشه و آرزه های انسان رو تشکیل میده، عوارض رو تشکیل میده، اونها سلخیتی با حالات فطری ندارن. اونهایی که بر انسان آرز میشه، مثلا من به شما میگم تو آدم بیورده ای هستی، این رو شما به عنوان یه صفت خودتون میپذیرید. این صفت نمیتونه فطری باشه، اعتباریه، قراردادیه، حالا که فطرتمند فطرت الهیه، قراردادی نیست و اصلا غیر قابل توصیفه. همون گونه که عشق که در فطرت انسانه غیر قابل توصیفه، پس به معنویت فطری و اصیل انسان هم یعنی از طریق معنویت هم چیزی بر انسان افزوده نمیشه، برای اینکه معنویت از یک سرخه، از یک ماهیت، یک کیفیتی داره که کیفیت الهیه و اعتباریات اجتماعی. مثلا تو بی‌عرضه‌ای، تو صحتمندی، تو خصیصی، اینها اعتباریه و اینها نمیتونه با هم جمع بشه. بعد دیگر هستی انسان حواس، حس انسان، حس شنوایی، حس بویایی، حس دیدن، حس پیرو، حس ظاهره و پیرو. آیا اون اضافاتی که بعداً بر ما عارض میشه و ما رو مست میکنه و آلوده میکنه از طریق حواس بدون تردید؟ نه، من یک حرفی رو میشنوم، این میشنوم و میکنم، این جمع نمیشه در وجود من. یه چیز رو میبینم، دیدن به چه معنا میتونه من بر من در من یک آرزه یک بیماری ایجاد کنه، در من پلیدی ایجاد کنه؟ هر از طریق حواس هم ما آرزه نمیشه. بود دیگر وجود ما خیلی من بود دیگر وجود ما مغز. البته مغز رو نباید از بود جسمی جدا کرد، ولی به دلیل اهمیتی که داره من جدا نمی‌کنم، فقط به عنوان یک پدیده مستقل در بارش صحبت می‌کنم. آیا اون چیزی که ما برمون آرز میشه، خوب به صورت مثالی توجه داشته باشید که قرآن میفرماید اینا هنگام تولد پاش به دنیا می آید. مولوی هم دیده که سفید چیز در باره سفیدی شعره چی میگه در باره این برادر موزه ناکشته باش دفتر سفید نابندشته باش. میگه انسان هنگام تولد سفید به دنیا میاد، اون چیزی که انسان را آلوده میکنه بر این کاغذ نارشته خطهای اضافه میکنه اعتباریات آلوده کننده جامعه. حالا ما وجودمون سفیده، حالا گفتیم که یک چیزهای بر ما آرز میشه و میخوام نشون بدیم که از چه طریقی آرز میشه. گفتیم از بود جسم آرز نمیشه، از بود معنویت فطری آرز نمیشه، از بود حواس هم آرز نمیشه. به عنوان معنی یکی از چیزهایی که ما داریم مغز. مغز در ابتدا یک پدیده خام، یک پدیده نارسیده است، یک پدیده که بالقوه نبرده قابل ادراکه، یعنی قابل رابطه، قابل دریافت. ولی تا چند سال اول ما این مغز باز هم سفیده، رفته 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 شروع میکنه به دریافت. بعد از 3 سالگی 4 سالگی آنچه در ما عارض میشه بدون تردید از طریق مغز و اندیشه، یعنی ما ذهنمون رفته رفته اندیشه من میشه، یعنی ابتدا به قوه. به قوه میدید یعنی چی؟ به قوه یعنی که مثلا فهمتون که من به قوه میتونم شما رو زمین بزنم، ولی به فعل نمیزنم، یعنی فعلا نمیزنم. به قوه یعنی چیزی که در استعداد انسان هست ولی هنوز فکریت پیدا نکرده. مغز انسان در یک سالگی، دو سالگی، سه سالگی خب به قوه یک ابزار اندیشه، ولی در دو سالگی اندیشه درش نیست. وقتی رفته اندیشه من میشه و از آن مغز شروع میکنه به دریافت. پس آنچه بر انسان وارد میشه، عارض میشه، از طریق اندیشه است. و اما سوال اینه که مگر من که اندیشه یک ابزاریه که خداوند به انسان داده و به تقریبا به طور استثنایی به انسان داده، یعنی یکی از نعمتهای پاک خوب خداوند به انسان اندیشمندیه. جز انسان چیز دیگه قدرت اندیشیدن لااقل به صورت اونجوری که ما میاندیشیم نداره. و این اندیشمندی در ازای برای جبران یک چیزی که ما فاقد آن هستیم و اون سرایته. حیوانات امورشون به وسیله غریزه اداره میشه. چی؟ بر همه خودش رو زندگیش رو بر اساس غریزه اداره میکنه. ولی در انسان غریزه بسیار ضعیفه. در سن دو روزگی، سه روزگی، چهار روزگی بچه غریزه داره که شیر میخوره، فکر نمیکنه. ولی چون خداوند قدرت اندیشیدن بهش داده، رفته رفته که بزرگ میشه، به میزانی که بزرگ میشه از غرایزش کم میشه، ضعیف میشه و اندیشه جایگزین غریزه میشه. پس فکر در انسان یک بُعد مثبت داره به اون جایگزینی غرایز. اما چطور میشه که به صورت این بُعد مخرب در میاد که هرچه اگر توجه کنید هرچه ما رنج داریم، احساس حقارت داریم، ترس داریم، اینها رو فکر میآفرینه. پس چطور میشه که این تغییر در انسان حادث میشه که اندیشه که به جای غریزه عمل میکنه تبدیل به یک پدیده مخرب میشه که هر ناجوری که انسان داره از طریق اندیشه بهش وارد میشه؟ این چه رازیه؟ این چه مطلبیه که ما اندیشه رو که یک بُعد مفیده تبدیلش کنیم به یک بُعد مخرب؟ علت این موضوع رو من در بعضی کتاب ها توضیح دادم و بسیار طولانه. بنابراین از علت این موضوع میفهمید که چگونه یک ابزار مفید یعنی اندیشه یا من که در انسان نقش مفید داره تبدیل به یک ابزار رنجبار شده و از انسان یک پدیده مرگ میسازه، همونطور که قرآن فرمانده. مولوی هم میگه که پیش چرخ می گردد چی؟ عقل می گردد سوی چرخ برین، سوی آب و گل شدی در اسفلین، پس بتر زین مرد کردن چون بود، پیش این مرد خان به قاعدت دون بود. به همون چیه که مولوی میگه که انسان ابتدا از طریق معنویت اصیلش از فکر روحش، این چیزی که صفت الله یه پرواز ملکوتی داره ولی فکر بیارش پایین، از بالا بیارش تو عالم خاکی. عالم خاکی یعنی روی تصدیح ها، ما که یکم تو آسمان پرواز نمی کنیم، روح تو آسمان می توانه پرواز کنه که متأسفانه ذهن نگذاشته، مغز نگذاشته. آن روی تصدیح های زمین زندگی می کنیم. مولوی هم اینجوری که انسان مغز می شود، یعنی که یک ابزار مفید انسان رو تبدیل به یک پدیده مغز می کنه. چرا اینطور می شود؟ عرض شد که چرا اینطور میشه؟ علتش اگر چند لحظه بلنده فرصت بدیم به حرف دو شاد اطلاع کنم و از این توضیح بدم. اگر خسته شدید هر وقت خسته شدید بدید خسته شدید.